خواهش می‌کنم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث جود یه مقدار صحبتمون طول کشید و اون بحث آخره جواد بودن خدا باقی موند، لذا از محضرتون اجازه میخوام که بحث گذشته رو فهرستش رو مرور بکنیم. فرمودن واجب الوجود بودن خدا دلیل بر این است که او جواد است. منظورشون این بود که خداوند وقتی واجب الوجوده تمام صفاتی که به عنوان کمالیه ازش یاد میکنیم اینا رو همشو در خودش داره، کسی بهش عطا نمیکنه. این یه بحث بود. یه بحث هم تعریف جود بود. جود رو تعریف کردن افادت و ما ینبغی للمستفید من غیر عوضه. حالا لفظ عوض رو من میگم، تو کتاب استعاذه بود، من غیر ان یستعیز یا من غیر استعاذت من. حالا استعاذه رو یه معنای دقیقی توش بود که توضیح شد دادیم که ما تو فارسی هم تو میگم من غیر عوضه، تو فارسی هم نیست، عربی هم میگم بدون دقت ما میگیم من غیر عوض. خب افادت و ما ینبغی گفتیم این افاده صرف افاده نیست، بلکه ما ینبغیه، شایسته باشه، بعد به کسی افاده بکنه که مستفید باشه، یعنی بخواد فائده ای رو. بعد میگیم اون کسی هم که جواد هست قصدش عوض خواستن نباشه، ولی تو عمل ممکنه من هدیهی که به شما میدم شما هم عوضشو به من بدید، اون تو عمله، من کاری به عمل ندارم، ذهنم رو دارم میگم. تو ذهنم اون وقت که من هدیه رو به شما دادم قصدم این نبود که عوضش از شما بگیرم. این صفت جواد برای من ثابت میکنه. اما اگه هدیه ای رو دادم به شما، هدیه معوضه، قسمی بود که عوضش از شما بگیرم، پس من جواد نیستم، دارم یه معامله میکنم، یه چیه میدم که یه چیه از شما بگیرم. تا اینجا این بحثا رو هم گفتیم، من دارم رد میشم، رسیدیم به این نکته. یه نکته دیگه هم گفتیم که از صفات فعلیه هست نه از صفات ذاتیه. این بحث خیلی کشدار و آبدارم بود، چون گفتم خیلی از بزرگان از جمله حضرت امام تو بحث اراده اینا را از صفات ذاتیه میدونن، در حالی که نه، اینطور نیست، قطعا از صفات فعلی است. اما رسیدیم به این نکته که بعضی از اشاعره یا میگن حتی حکماء سابقین، لفظ اشعری هم نگیم بهتره، میگن جمع از حکمای قدیم تو تعریف جواد و جود یک کلمه اضافه کرده، گفتن افادت و ما ینبغی للمستفید من غیر عوضن ولا قرضن. یه قرض اضافه کرده، ولا من غیر عوضنش که تو تعریف ما هم بود، اما گفتن من غیر عوضن ولا قرضن، یه قرض اضافه کرده. باید اون جواد چیزی رو که میده نه عوض تو قصدش باشد از مخاطب بگیره و نه قرضی داشته باشد از این دادن هدیه، تا ما بگیم این جواد است. ولی اگه قرض داره، یعنی یه مقصدی تو ذهنشه، دیگه این جواد نیست. خب این حرفم قطعا غلطه، مگه میشد شخص حکیم یه عملی رو انجام بده و هیچ مقصدی تو ذهنش نباشه؟ اون که اصلا حکیم نیست. حکیم اونه که هر کاری میکنه معلل به یک مصلحتی است. بهش میگیم چرا این کارو کردی؟ میگه مصلحتش اینه. حالا اون مصلحت ها گاهی افاده دادن است به مخاطب، گاهی فایده گرفتن است، گاهی هم هر دوه. مثلا هر دوش اینه، من یه هدیه به شما میدم، یه غذا، یه دست غذا میدم به شما، من غیر عوضه، که حالا عوضو گفتیم استعازه میگیم که دقیقش اینه، یعنی قصد من عوض گرفتن نیست، اما غرض من چیه؟ غرض من دو تا چیزه، یک خودم ثواب آخرتی ببرم، دو شما هم سیر بشید. ببینید غرض من دو تا مصلحت است، یه مصلحت ایصال مصلحت به شماست، دومیش وصول مصلحت به خودمه. میخوام ثواب ببرم، میخوام تقرب به خدای متعال پیدا بکنم. و این حرف خیلی حرف متینی است. قطعا حکیم تمام کاراش یه قصدی داره، بهش میگیم غرض، و تو فارسی میگیم هدف. و هدف همینه دیگه. این آیه 118 هود رو بخونیم برای این آقایونی که دقت نداشتن و ببینند خدای متعال وقتی جهان رو آفرید قصدش افاده دادن بود، میخواست به انسانها افاده بدهد، نه افاده بگیره دا. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. امت واحده یعنی یک آیین، که یک آیین میشه تمام شیعه. من اسمشو ساده میگم که بدونید چیه. امت واحده و یعنی همون یه دینی که خدای متعال فرستاده پایین به پیغمبرش گفته، همون دین شیعه میشه. دینهای دیگه رو که خدای متعال نگفته، که دینهای دیگه رو بخشش خدا گفته، بخش هم خدا نگفته، مردم از خودشون کم کردن یا زیاد کردن، چسبوندن بشه. اما مجموعه دینی که خدا فرستاد پایین همون دینیست که حضرت آدم گفت، بعد یه مقدار اومد جلوتر کاملتر شد، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و همه انبیا اون 14 نفر آخر رو نگاه میکردن، همه شون، از حضرت آدم که بگیرید اسما رو خدا یادش داد و گفت این از و علم آدم الاسما کن. همه انبیا اینطور بودن، پس همه شیعه بودن، نه اسم شیعه و دنبال اسم نگردن، چون اسمش ممکن است اونا زبانشون گاهی عربی هم نبوده، زبانه عبری بوده، چی دیگه بوده. من کاری به اسمش ندارم، مسمی رو دارم میگم. یعنی اعتقادات که ما داریم الان فکر نکنید 5000 سال پیش نبوده، چون حضرت نوح علیه السلام همین اعتقادات رو هم خودش داشت، هم به پیروانش میگفت، هم رو کشتی که الان تو مسکو دارن محافظت میکنن و میگن کشتی مال زمان حضرت نوحه، رو بدنش اسم پنجتن کنده کاری شده. خب کشتی مال 6000 سال پیشه، خود 7000 سال، اما خودشون اقرار کردن اسم پنجتن 7000 سال پیش کجا بود؟ خود پنجتن که به دنیا نیامده بوده. و این مشابهش اینه که ما الان از زمان ظهور حرف میزنیم، با اینکه انو ظهور محقق نشده. این معناش این نیست که وقتی ظهور اومد یه دین جدیدی میاد، نه، پیشا پیش ما داریم خبر میدیم از آینده. یه سیریست هم تو با هم وصل به همه. خدای متعال میفرماد من میتونستم همه رو امت واحده خلق کنم، یعنی وادارشون کنم همه شیعه باشه. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. چون من مکرر شنیدم، شما هم شاید شنیده باشید، که دلسوزی میکنن و از میان میگن چرا خدا یه کاری نکرد همه شیعه باشن، این اختلافات نبود. جواب اینه که مصلحت تو اینه که مردم با اختیار خودشون دین حق رو بپذیرن، و اختلاف که مال خدا نیست، اختلاف خدا القا نکرده که، در حالی که اختلاف در مسائل مالی رو خدا خواسته. تو آیه 32 سوره زخرف اونجا صریحا میگه که ما این کار رو کردیم. فضلنا بعضهم على بعض، چرا ما این کار رو کردیم؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میگه ما این کار رو کردیم، ما یکی از سه بچه بالاتر، اون یکی کمتر، یکی مثلا زمینه بیشتری داره، یکی کمتر داره، یکی زمینش حاصل خیزه، یکی زمینش حاصل خیز نیست، یکی مثلا 5 تا پسر داره کمک کارشن، یکی بچه نداره، رشد اقتصادش کم داره، یکی نه بچه‌هاش مریضن، هی باید هرچی در میاره صرف بچه خود کنه، اون یکی نه مریض نیست. بالاخره خدای متعال میگه ما این کارو کردیم، بنا نیست همه یکسان باشه از نظر مالکه. اما تو مسائل دین خدای متعال مصلحتو این میدونه همه یک دین داشته باشن، اما با اختیار خودشون. همچنین میگه با اختیار خیلی ها زیر بار نمیره، میگه حالی که به اختیار منه، من میخوام قصب خلافت بکنم، من میخوام باشم، با زور میاد شمشیرم میکشد و وای میسد خودش رو جای پیغمبر میگذاره. وقتی به اختیارش اینه، کم میکنه دینو، یه گوش دینو حذف میکنه یا یه جوشو اضافه میکنه، میگه نماز مصحبیه ما رمزون وایسا با جماعت بخون، نماز تراویح میگه هرچی میگیم آخه نیست تو دین، بدعت است، میگه میدونم بدعت است، بدعتون، اما و نعمت البدع، که خوب بدعتی است، که حالا اهل تسنن وقتی بهشون میگیم میگن بدعت الا قسمین، بدعت خوب بدعت بد، دیالا اینا جا چرا دو قسمش کردن، میخوان این نماز تراویح درستش بکنن که ما دیگه بهشون ایراد نگیریم، در حالی که نمیشه، این آخرش بدعت خوب نداریم که. چیزی که در دین وجود ندارد اگه کسی داخل در دین کرد، این بدعت است و حرامه. خب حالا آیه رو دقت کنید، ولو شاء ربک، بیالا چرا اونا هم یه توجیه میکنن، حسبنا کتاب الله میگن دا بله یه مجبورن اون آیات ولایت شاه حسب میکنن، یه جور دیگه معنا میکنن، میگن حسبنا کتاب الله، ان الحکم الا لله، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. پس خدا قدرتشو داشت که همه رو شیعه خلق بکنند، ولا یزالون مختلفین، ببینید مختلف فاعلش خدا دیگه نیست، انسان هستن، میگه خداشون اختلاف داره، دائما اینا تو اختلاف در دین هستن، همیشه از اول خلقت تا حالا، هم وقت که حابیل و قابیل هم بودن، ببینید قابیل زیر باد نرفتیم، هی اومده جلوتر هم همیشه. ولا یزالون مختلفین، اما همه هم اختلاف ندارند، یه دی کمی بلاخره دین حق رو پذیرفتند. قرآن به جایی که بگید اونا شیعه هستن اینطوری میگید، میگید الا من رحم ربک، یعنی چه تعبیر قشنگیست، میگید مگر اونایی که مورد رحمت پروردگار قرار گرفتن، ولذالک خلقهم، میگه هدف خلقت هم همین شیعه بودن است، چیز دیگه نیست، اصلا هدف همین بود که همه بیان دین صحیح رو بشناسند و عمل بش بکنن تا به اون رشد واقعی برسند و هم داخل در بهش بشند و هم خدا رو ملاقات بکنند و رضوان الهی که رضوان من الله اکبر است و تحصیل بکنند و اینا همش در اثر دین واقعی است. امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه فهمدن این آیه مال شما شیعیان است، الا من رحم ربک، شما شیعیان هستید. و لذالک خلقهم، یعنی لایصال الرحمه خلقهم. خب سوال من اینه، این لایصال الرحمه قرض هست یا نیست؟ این قرض دیگه. پس این آقا چی گفته؟ که میگه خدایی که جواد است، کارایی که میکنه جواد باید بدون قرض و بدون عوض. ایرادی که به اینا هست میگیم بدون عوضش درسته، خدا ما را خلق کرد عوض از ما نخواست، این همه نعمت در اختیار ما گذاشت عوض از ما نخواست. این جواد مطلق اینه که این همه لطف در حق ما. اما این که بگیم ما را که خلق کرد یا نعمت را گذاشت هیچ غرضی نداشت، چرا غرض داشت؟ تو آیه 56 زاریات میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون غرضه دیگه. بله. حالا من یه چیز دیگه به ذهنم میرسم، بعضی آخه غرضه که میگن منشون مرضه، اینم هست یه غرض و مرض. دیدید آیا این حکمای سابق که اینجا گفتن منظورشون این بوده؟ اون قرضایی که آدمای مریض دارن نمیدونم ها. اما اگه بخوایم توجیه بکنیم اینو باید توجیه بکنیم، اون قرضایی که از روی مرضه اونا رو بله خدا ندارد، اما من غیر عوضن ولا قرضن. ببینید عبارت قشنگه سا، من غیر عوضن ولا قرض، چون بر وزن همس و شبیه به همس کسی زیاد دقت نمی کنه. اما دقت که می کنیم نیمین تعریف غلطه. همون تعریف درست بود که گفتیم افادت و ما ینبغی للمستفید من غیر عوضن، اما مع وجود قرضن.
که استغنا از
عوض منظور بودون چه قرض من اون قرض داره ولی نیازی به این قرض نیست. خب دوره یه توجیهه، عبارت غلط است آخرش، من غیر قرضن درست نیست. تو آیات قرآن هی مرتب قرضا گفته و خیلی آیه خوندن میگه، آیه 118 هود هست، آیه 56 زاریات هست. خب اونا نمیگن من غیر قرضن، باید بگیم من غیر قرضن یعود الی الفاعل، یعود الی الجمع. وقت یه ایراد دیگه من بهتون میگیرم و اونه که میگم این تعریف که گفتید و فقط برای خدا صادق است و شما کلمه جواد و فقط برای خدا وضع کردید، دیگه به هیچ انسان جواد گفته نمیشه، باز غلطه. یعنی کلمه جودو ما داریم معنا میکنیم، نه جودی که راجع به پروردگاره.
نوع اشکال این کلمه قرض نیست که همشون به حکمت میشه، همشون به مرض میشه. پس اگر ما بودیم من بودیم مثلا فرق از این مرض درسته
داره این من رو بیان نگم. خب نگفتن اینا نیست، این آوا اینا توجیه ما بود کردیم، اما تو عبارت اینه، عبارت میگه من غیر عوضن ولا قرضن. ما هم تو جواب میگیم نخه قرض باید باشه، اصلا دیوانه است که من غیر قرضن یه کاری میکنه. آدم عاقل حتما به یه هدفی هر کاری انجام میده، حتی هدیهی که به کسی میده، و خدای متعال هم حتما قرض دارد. منطور فرقش اینه که خدای متعال چون واجب الوجوده هیچ قرضها به خود خدا بر نمیگرده، اصلا نیازی نداره. خدای متعال اصلا به خلقت من نیاز نداشت، اگه خلقم هم نکرده بود چیزی کم نداشت، حالا خلق کرد. اما بعد که خلق کرد این لطف رو در حق من میکنه. بحث بعد اینه که خدای متعال ملک است، ملک پادشاه. باز دلیلش چیه؟ همون واجب الوجود بودن. میگیم خدا چون واجب الوجود است این ملک است. یعنی چه؟ چه ارتباطی اینا با هم داره؟ وقتی خدا واجب الوجود بود میشه غنی، واجب الوجود غنی عن الغیر، غنی بودن از غیرش یعنی میگه من هیچ احتیاج به غیر ندارم. خب پادشاه هم همینه، پادشاه هم کسیست که احتیاج به غیر نداره، ملک مطلق اصلا همینه. حالا این پادشاهی که ما رو کره زمین داریم همه محتاجن به اون خادمایی که دور برشونن، محتاجن. اینا ملک اصلی نیستن. اون ملک اصلی که واقعا پادشاهه، ملک حقیقی اونه که تو آیه قرآن داره که گفته میشه لمن الملک الیوم، وقتی همه از دنیا میرن قبض روح میشن، حتی ملائکه، اون دست آخر عزرائیل هم قبض روح میشه که دیگه هیچ چیز زنده نباشه. لمن الملک الیوم، ملک مال کیه؟ هیچ کس جواب نمیده. لله الواحد القهار. اون وقتی که من ذکر چهارشنبه رو یه جور دیگه میگم یا حی یا قیوم، عجب ذکریست. ای خدایی که حی هستی و تو حیاتت قوام داری، چون واجب الوجودی. حی قیوم میشه الملک المبین، ملک آشکار اوه، بس چون حی قیومه، چون واجب الوجوده، هیچی نیاز به غیر نداره. حتی خدای متعال در صفاتش هم نیاز به غیر نداره. صفات دو رقمه، ما یه صفات حقیقیه داریم که بهش میگن صفات حقیقیه مطلقه، و قسم دوم صفات حقیقیه مستلزم اضافه. دو نوع اینا تو فلسفه بیشتر میگن. اون صفات حقیقیه مطلقه مثل حیات، وقتی میخوایم حیات خدا را تصور بکنیم، خدا حی است، مقابلش هیچی دیگه لازم نیست باشه. اما یه صفاتی داریم که حقیقیه، در این حال که حقیقیه مستلزم اضافه است، یعنی یه مضاف الهی میخواد، مثل علم و قدرت. تا میگیم علم دارد خدا، درسته حقیقی است، واقعا علم تو وجود خداست، اما علم یه معلوم میخواد، بدون معلوم که علم نیست که. تا میگیم آگاهی دارد، میگیم آگاهی چی؟ قدرت هم همینطوره، قدرت هم صفت حقیقی است، اما مستلزم اضافه است. خدای متعال نه در صفت حقیقیه مطلقه خودش محتاج به غیره، نه تو صفات حقیقیه که مستلزم اضافه هست. به این فرمایش کتاب یه چیز اضافه کنیم که طلب رحمت و رضوان بکنیم برای علامه طباطبایی در کتاب بدایه و نهایشون. اگه خوندید اینجا حالا جاشه که یه اشاره به فرمایش ایشون بکنیم، و اون اینه که این بحثه که اینجا میشه اومدن گفتن خدا و جهان، اینا دو طرف اضافه هست که این جهان وصل به خداست. علامه اینو قبول ندارد. علامه میگن نگید خدا یه طرف، جهانم یه طرف، بعد اینا وصل به خداست. نخه، بلکه مسئله این جهان با خدا ربط به خداست، این ربطه. من مثال اینطوری میذارم، دو تا خودرو رو در نظر بگیرید که با یه زنجیر وصلش از به اما اون جلوی داره ده عقبی رو میبره، میگیم دو طرف هست با یه ربط، اون ربط باعث میشه خودروی پشتری داره دنبال اون جلوی داره میره. میگه مسئله ما و خدا اینطوری نیست که دو تا موجود مستقل در نظر بگیری بعد بگی اینا ربط با هم داره. مسئله ما و این جهان کلا، مسئله این جهان با خدا، اون زنجیره. میگه ما و عین ربط به خدایی، اصلا چیزی غیر ربط دیگه نیست اینجا، یه ربط است اون جهانه، ربط به خداست. اگه میخواید خوب مثالشو بفهمید، مثال اشعه رو میزنیم با خورشید. یعنی ما مثال تو جهان داریم اینا که بهش میگن اضافه اشراقیه، تو فلسفه میگن اینه. ببینید اضافه هست، اما یه اشعه‌ای که از خورشید دارد میاد، این عین ربط به خورشیده، نه یه چیزی جداست اینور و بعد دیگه وصل به خورشیده. حالا این فرمایش علامه رو با این توضیحی که دادم اضافه میکنیم به کتاب و ببینید چقدر بحث قشنگی است. این چیزاییست که بالاخره 700 سال پیش این بحث نبود، اما علامه اینا رو اضافه کردن، خیلی نکته قشنگی است. خب سه تا دلیل میارن که خدا ملک است. یک، گفتیم خدا غنی از غیر است، همین بحثی که الان گفتیم. دو، کل شیء مفتقر الی، اینم دلیل دوم ما که دلیل همینم بخوام توضیح بدیم، باید بگیم مفتقر از همه موجودات به خدا، بخاطر که همه موجودات ممکن الوجوده و ممکن بقا هم وابسته به واجب دیگه. سبب سوم، لهو ذات و کل شیء، نگید لهو ذاتون، نخیر بعد از لهو باید توقف بکنید، لهو ذات و کل شیء. برای خداست ذات تمام موجودات، یعنی ذات همه موجودات، جمله ذات ما. اگه ذات داشته باشیم، این ذاتی که داریم یعنی هستیمون، اینا همش مال خدا هست، یعنی او آفرید ما را. دو و سه فرقش بقا و حدوث سا. کل شیء مفتقرون الی بقا ان، لهو ذات و کل شیء حدوث ان. احتمال میدم دومیه حدوث و بقا با هم باشه، کل شیء مفتقرون الی هم حدوثن هم بقاعن، اما این سومیه لهو ذات و کل شیء حدوثن. ذات هرچی همون لحظه اولش که میخواد آفرید شد. خب این سه تا دلیل تحقق ملکیت خدا رو میکنه. ملک کیست؟ ملک کیست؟ کسیست که یک، مستغنی از غیرشه، دو، تمام غیر محتاج به اوست، سه، خودش خلق کننده غیر باشه، ایجاد کننده غیر باشه. ملک واقعی کسیست که مستجمع این سه تا صفته. خب ما این سه تا صفت رو فقط تو خدا میبینیم. خیلی عبارت قشنگه، این بحثا تو کتاب کلامی امروز نیست، اینا قدر این کتاب رو بدونید خلاصه، چون ما خیلی کتاب زیر رو کردیم و این مباحث وجود ندارین، خیلی اهمیت بهش بدید و روش فکر بکنید. باز طلب رضوان میکنیم برای علامه حلی رضوان الله تعالی و استادشون خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبایی خودمون و همه بزرگانی که مباحث رو به ما منتقل کرد. ما تو این جهت فرقی نمیذاریم، ببینید بخاطر فرق بذارید، ملک یه امر ثبوتی داره، مالک یه امر حدوثی داره. اگه میخواد فرق بذارید اینطوری بذارید، اما الان وارد این بحث نمیشیم. فعلا میخوام اصل ملک بودن خدا را با دلیل ثابت کنیم. خواجه نصیر میگن چون واجب الوجوده، اما توضیح نمیده. علامه سه تا دلیل بازش میکنه، میگن ملک کسیست که یک، ملک واقعی ها، نه ملک های رئیس جمهوری امروزا، اون که واقعا ملک است آن است که یک، مستغنی از غیر است، دو، همه غیر وابسته به اوست، همه محتاج به اوستند، و سومی که این ملک ایجاد کننده غیرش هم باشه، همه را آفریده باشه، این میشد ملک مطلق.
ملک دارم
یا بله،
یعنی تو مالک
کسی
مالک نیست
به دوست
خدا، تو مالک میل خدا.
خب آخرش
میشد
بله بله، از ملک بودن، مالک بودن شما انتظار بکن تو نی، اما مالک و ملک تو اینجا تفاوت الان نداره جز معنی حدوثی و ثبوتی. ما اصطلاحاً تو عربی مالک رو وقتی میگیم که یه کسی نداشتست بعد پیدا کردست، میگیم مالک خونست، اما نمیگیم ملک خونست. چرا؟ ملک به کسی میگیم که ثبوت داشته باشه، ثبوت یعنی همیشگی، و این آقا همیشه به خونه مالش نبوده، اصلا خودش هم همیشه نبود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این تاریخش احتمالاً یه روز تنوشته. آجا از آن باب شده که